أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رحمة العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرواح أرواحنا له الفداء، وأجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کلاممون در پیرامون مبحث زهد بود. عرض کردیم زهد انقطاع روحی است، دل انسان از دنیا قطع میشه. نه جسم او. ولذا اگر کسی تصمیم بگیره که از دنیا منقطع بشه، رفتار بعد از تصمیم با رفتار قبلش تفاوتی نمی کنه. همون استفادهی که از دنیا می کرده باز هم می کنه، با مردم رفت و شد داشته باز هم داره، از قضاهای متنوع استفاده میکرد الان هم میکنه، تفریح داشته، ورزش داشته، خواب داشته، لذات مشروع بعدش هم داره. پس تصمیم بر زهد در روح انسان و دل انسان اثر میگذاره و هر کسی در درون خودش میابه، میفهمه که قبلن وقتی که از دنیا نصیبی بهش میرسید لذت میبرد، خوشحال میشد، به خاطر اینکه دل به دنیا وصل بود. دل وقتی به دنیا میرسه، بهره های دنیایی بهش میرسه، خوشحال میشه. وقتی که از دنیا منقطع شد، زهد پیدا کرد، باز هم جسم به اون منافع میرسه، اما روح خوشحال نمیشه، روح متعلق به جای دیگره. جمله ای که در مناجات شعبانیه معمولا حفظ دارید ناظر به همین معناست: الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. انقطاع کامل و تام رو به من عطا بکن، یعنی از جهت درون و دل کاملا از دنیا منقطع باشم. و انر ابصار قلوبنا به ویا نظرها الیک، چشم دل ما را، اون بصیرت درونی ما را نورانی کن به افتادن این چشم به تو. اون چشم دل وقتی نگاهش خدا باشه، خود چشم نور میگیره، چون خدا نوره، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. ببینید تمام این جمله ها مال باطنه، مال جسم نیست. وقتی که نورانی شد چشم دل، این چشم دل حالا قدرتی پیدا میکنه که پاره میکنه حجاب های نور را، یعنی هیچ چیز دیگه مانع از دیدن نور مطلق که پروردگار باشه نیست. نتیجه چی میشه؟ فتصله الى معدن العظمه. اون دلها در اثر بصیرتش وصل میشه به معدن عظمت الهی. و تسیر ارواحنا، نمیگه جسم ما، و تسیر ارواحنا معلقتم به عز قدسک، روح ما ارواحمون معلق میشه به قدس عزت دار تو، قدرتمند تو. پس دقت میکنید که همه اثرات روی دله و نشانش هم همینه که عرض کردم. انسانی که زاهد شد رفتارش عوض نشده، لذا کسی نمیتونه ببینه. دلش عوض میشه، باطنش، خودش باید دیگه این رو ببینه. و وقتی هم که میخواد خودش رو امتحان بکنه به همون دو نشانهی که در قرآن آمده بود و گفتیم، وقتی دنیا بهش رو میاره خوشحال نمیشه، وقتی دنیا ازش گرفته میشه ناراحت نمیشه. این به خاطر اینه که اصلا از روح او با دنیا حتی به اندازه یه نخ هم ارتباط نبوده که این نخ بخواد یه جا وصل بشه خوشحالش بکنه، یه جا بخواد نخ پاره بشه در اثر قطع رابطه ناراحت بشه. این اندازم نیست. امشب باز توجه میکنیم به چند تا آیه از قرآن کریم و چند حدیث که باز امیدواریم خدای متعال هم لطف بکنه بتونیم در مسیر زهد قدم‌های بیشتری برداریم. قرآن کریم در سوره شورا آیه 20 می‌فرماید من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها. اونایی که دنبال متاع دنیا هستن، دنیا رو میخوان، ما بهشون میدیم، بهرهای دنیا رو بهشون میرسونیم. و ما له فی الاخرت من نصیب، اما دیگه در آخرت اینا نصیب ندارن، سهمی دیگه اونجا ندارن. کسی که فکرش متوجه دنیاست خدای متعال هم از دنیا بهش میده و از آخرت محروم میمونه. در سوره طه آیه 131 به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکنه، میفرماید ولا تمدن عینیک این دو چشم خودت رو نمیخواد بدوزی، خیره نشو به بهره هایی که ما به اینها دادیم، به این مخالفین، کفار، منافقا. ببین اینا از زینت های دنیا، از نعمت های او بهره هایی دارن، نمیخواد خیره بشی به متاع اینها نگاه بکنی. لا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا. اینها زینت های حیات این دنیاست، به اینها دادیم. لنفتنهم، زینت ها رو به اینا دادیم تا اینا رو آزمایششون بکنیم. لنفتنهم به دو معناست، یا به اینه که میخواد بفرماد اینا رو آزمایششون بکنیم، و یا به معنای اینه که دوچار فتنه شون میکنیم، یعنی عذاب آخرت بهشون میدیم، از دنیا بهرمندشون میکنیم و در آخرت دوچار فتنه و عذاب، دوچار جهنم میشوند. لنفتنهم فیه. و رزق ربک خیر و ابقا. خدا به پیامبرش میفرماد رزق پروردگار تو بهتره و باقی ترم هست. نمیخواد چشم به متاع این مخالفین بدوزی. رزق پروردگار تو این بهتر و باقی تره. این که می‌فرماد چشمتو خیره نکن، کنایه از اینه که تعجب نکن. دیدید انسان از یه چیزی که تعجب میکنه خیره میشه، ماتش میبره، از بس تعجب کرده که چقدر این مخالفی مثلا نعمتهایی بهشون رسیده. این کنایه است. خیره نشو به کالاهای اینها، یعنی اینکه نمیخواد تعجب بکنی. دنیا که چیز ارزشمندی نیست، خیلی هم که چیز داشته باشن، رزق ربک خیر و ابقا، رزق پروردگار تو بهتره. رزق پروردگار تو دنیا هدایته، در آخرت بهشت و زلفا. زلفا همون قرب نزد خدا رو میگن، که اونجا میفهمه عند ربک، نزد پروردگارش. و این نزد نه اینه که خدای متعال، خدا نکرده بخوام بگیم جسم و اینم اومده کنار خدا نشسته، از نظر کمالات همون کمالهای خدا رو داره. عند الله، این عند الله رو تو دنیا به دست آورد. انسان اگر تو دنیا عبد خدا بود، این عبودیت کار ازش میاد. العبودیت و جوهرتون کن هر ربوبیه. عبودیت بندگی خدا جوهره، یعنی گوهره، یک گوهره گرانبهاییه که کنه این عبودیت اون آخرش، وقتی انسان تو بندگی برسه به اون آخر، به چی میرسه؟ به ربوبیت میرسه. یعنی رب نمیشه، اما ربوبیت پیدا میکنه، یعنی کارهای خدایی میکنه. اون عبد نقطش میاد بالا اند میشه، عبدالله در اثر عبودیت نقطش تکامل میشه، میاد بالا یک کلمه قرار میگه، میشه اند الله. همش تو همین خوابیده. حالا این هدایت تو دنیا از اون کمالای بزرگی است، از اون نعمتای بزرگی که با هیچ قابل معاوضه نیست. الان هر کدام از ما پیشنهاد بهمون داده بشه، حاضرید دینتون از دست بدید، رسما انکار بکنید، بگید خدا رو دیگه قبول ندارم، قرآن و امام زمان رو انکار میکنم، قیامت رو دیگه قبول ندارن، و در مقابل پیشنهاد به شما داده بشه که چقدر طلا و نقره، چقدر مثلا از منافع دنیا، ریاست، چی بهت میدیم، ببینید با چقدر حاضرید معاوضه بکنید. میگید با هیچ. این سرمایه بزرگی که خدا در وجود ما گذاشته و رزق و ربک، این رزقی که پروردگار تو میده، این خیر و ابقا. رزق و ربک، باز کلمه رب اشاره به همینه که رزق از طرف پروردگار توه. اگه تو هم قدم برمیداری آخرش رزق و او باید به تو بده. و اینم که میگه رب، یعنی او مربی توه، حواسش جمع توه، نیازاتو میدونه، نیازهای جسمتو میدونه، نیازهای روحتونو میدونه. مربی به اون میگن که نیازهای فرد تحت تربیت خودش رو بدونه و برطرف بکنه، بدونه چی نیاز داره. پروردگار تو میدونه نیازهای تو چیه. اگه تو نیاز به دنیا داشتی به تو هم میداد. این که نداده نیاز نداری. رزق و ربک خیرون، اون رزقی که رب تو به تو میده اون بهتره و ابقا. بعضی هم البته رزق رب رو به نبوت احتمال دادن که تفسیر بشه، نبوتی که خدا به پیامبرش داده. در اصول کافی روایتی که از امام صادق علیه السلام هست مناسب با این آیه شریفه اینه. حضرت خطاب میکنن میفرمان ایاکه بترس و ان تطمح نفسک یا نفسک الى من فوقک. بپرهیز از این که نگاه بلند بکنی، نفست رو به سوی کسانی که فوق تو هستند تو مال دنیا، از این بپرهیز. نگاه نکن به بالا دست خودت تو مسائل دنیایی. و کفا به ما قال الله عز و جل لرسول الله صلی الله علیه و آله. کافیست به اون گفتاری که خدا فرمود به نبیش فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. نمیخواد اموال و اولاد اینا تو رو به تعجب بیندازه. و قال، باز خدا فرمود ولا لا تمدن عینیک، تا همین آخر آیه که خوندیم خدای متعال میفرماد نمیخواد چشمتو خیره بکنی به این منافعی که اینها پیدا کردن. آیه سوم، آیه 200 و 201 از سوره بقره. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. مردم دو دسته هستن، این من الناس من به معنی بعضه، بعضی از مردم اینطوری دعا میکنن. فمن الناس من یقول، میگه ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا نصیب ما را تو دنیا بده. خدا را قبول داره دا، میگه ربنا، از این ربنا معلوم شه خدا را قبول داره، میگه خدا مربی منه. اما فکر مادیه، منحصر به همین دنیاست. آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق. خدا می فرماد این انسان در آخرت هیچ بهره ای نداره. خلاق معنی نصیب هست، یعنی وقتی میگه تو دنیا به من بده برکات تو بده، خدا بهش میده. خدا که چیزی ازش کم نمیاد. حالا اون وقت این میاد برای دنیا کار میکنه، از دنیا استفاده میکنه، قاعدتا از آخرت هیچ بهره نمیبره چون برای آخرت کار نکرده. آیه بعدش اون آیه ایست که حفظتون هست، در قنوت نمازتون خیلی میخونید. و من هم من یقول، دسته دیگه از انسان هستن که اینطور میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. دسته هستن که میگن خدایا هم تو دنیا به ما حسنه بده، هم در آخرت به ما حسنه بده و ما را از عذاب آتشت حفظ کن. اینا کسانی هستن که توجه به دنیا و آخرت دارن و خدا میفرماد ما به اینها نصیب میدیم از هر دوش، هم از دنیا بشون و از آخرت. باز مطلب اول رو تکرار میکنیم، انسان زاهد تو دنیا اگر حسنه دنیایی رو از خدا میخواد، اون حسنه دنیایی اگه معنوی باشه که خب در واقع اونم یه چیز آخرتی میشه، و اگر یه امر مادی باشه گشایش تو زندگی بخواد، علقه نباید پیدا بکنه، والا داشتنش گفتیم اشکالی نداره. حالا مفسرین در مورد حسنه دنیای و آخرتی صحبت‌های زیادی دارن. در یک روایت از امام صادق علیه السلام فرمان رضوان الله والجنه فی الاخره، حسنه آخرت یکی خوشنودی خداست، یکم خود بهشت، و حسنه دنیایی چیه؟ وسعت فی المعاش و حسن الخلق فی الدنیا، یکی وسعت در زندگی، یکم اخلاق نیکو. این دو از حسنات دنیایی است. صحبت‌های دیگری هم باز مفسرین دارند. فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر صافی روایتی رو نقل میکنن که می‌فرماد حسنه دنیایی زن خوب هست، همسر خوب خدا به او عطا میکنه. حدیث دیگر از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ان اردت یحبک الله فزهد فی دنیا، اگر دوست داری که خدا، اگه مایلی که خدا تو رو دوست داشته باشه تو دنیا زاهد باش. ارتباط این دو جمله چیه؟ یعنی چگونه میشه انسان زاهد میشه، سبب میشه که خدا او رو دوستش بداره. دو تا جمله این وسط اگه اضافه بکنید نتیجه درسته. ما اگر زاهد در دنیا شدیم نتیجه این میشه که دیگه تمایل به دنیا نداریم، یعنی دلمون از دنیا منقطع شده. این جمله اول. جمله دوم اینه که وقتی دل از دنیا منقطع شد دیگه گناه انسان نمی کنه. این هم جمله دوم. گناه که انسان نکرد خدا دوستش می داره. این دو تا جمله این وسط حذف میشه. یه مرتبه میگیم اگر زاهد در دنیا بودی خدا تو رو دوست میداره. این درسته. زهد سبب شد که من بیمیل به دنیا شدم. بیمیل به دنیا که شدم دیگه هیچ گناه نمی کنم، چون دنیا ریشه همه گناهانه. همه گناهان برمیگرده به حب دنیا. اون علاقه به دنیاست که انسان رو به گناه میکشونه. آخرین جمله ای که عرض بکنم حارسه به پیامبر گفت که انا مؤمنون حقن. حارسه گفت که من حقا مؤمن هستم، یعنی ایمان حقیقی رو دارم. خب کسی ادعا بکنه که ایمان حقیقی رو داره اثر میخواد. نتیجه از کجا میگی؟ همین صرف ادعا که نمیشه. پیامبر فرمودن فقال و ما حقیقت و ایمانک، حقیقت ایمان تو چیه؟ فقال، یه جملاتی گفت حارسه که پیامبر تصدیق کردن که ایمان حقیقی رو داره، که شایسته است بگیم تو حقا مؤمنی. وقتی حارسه خواست حقیقت ایمان رو بیان بکنه گفت که عزفت و نفسی عن الدنیا. عزفت و بزه یعنی بازداشتنه. گفت نفسم رو از دنیا بازداشتن، یه جوری روحم رو از دنیا بروندن که فستوا عندی حجرها و ذهبها، در دید من سنگ و طلا یکسانه. یه جور ارزش داره. بعد گفت و کأنی بالجنت و النار، الان توی موقعیتی هستم که دارم بهشت و جهنم رو میبینم، عرش پروردگارم رو دارم آشکارا میبینم، توی حالت هستم. ببینید نتیجه اون زهد چه کرده، جسمشو باز منقطع نکرده ها، روحش رو، دل رو از دنیا برونده. سنگ و طلا در نزد شلان یکسانه و این معناش این نیست که اگر طلا دستش بره با یه سنگ عوض بکنه، اینه که نمیخوایم بگیم. بالاخره اموالی که دست انسانه یه ارزش خاصی داره، میره معاوضه میکنه با ارزش مقابلش معاوضه میکنه. نه، از نظر ظاهری رعایت قواعد رو میکنه. بالاخره تو معامله ثمن مثمن تقریبا باید یه اندازه باشه. مهم اینه که حالا که طلا دستش خوشحال نیست، اگه طلا ازش رفت ناراحت نیست. اون خوشحال ناراحتی رو داریم میگیم، نه اینکه انجام وظیفه نکنه. تو دنیاست، بالاخره داره برخورد میکنه، استفاده میکنه، پول دستش میاد، با پولش میره تجارت میکنه، چیز میخره. اما حالا چیز دستش بیاد، حالا برای این لذت داره؟ نه، لذت ها منحصر شده تو امور معنوی. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، دل معلق به اونجاست. حارسه گفت که علامت یقین من اینه، نفس خودم رو از دنیا قطع کردم، طلا و سنگ در برابر فکر و دید من مساوی ارزشش، و الان به حالتی هستم که گویا دارم بهشت و جهنم رو و عرش پروردگارم رو بارزن میبینم، یعنی آشکارا دارم میبینم، نه با چشم ظاهر، با چشم دل. همون جمله که امیرالمومنین علیه السلام در صفات متقین هم دارن که متقینی که صفاتش اینه که گویا دارن بهشتیا رو میبینه، با چشم دل داره میبینه که این بهشتیا متنعم تو نعمت هاست، و با چشم دل داره عذاب جهنم رو و اون صدای وحشتناکی که آتش جهنم داره داره با گوش دل میشنوه. وقت بینید پیامبر چی فرموده، چگونه تصدیق کردن حرف حارسه را. فرمودن فلزم، ملتزم به همین باش، همین روحیه رو حفظ بکن. هذا عبد نور الله قلبه بالایمان. به عجب مدحی ازش کرد، گفتن این انسانیه که خدا دل او را، قلبشو به ایمان نورانی کرده. دل نورانی شده، علامتش زهد تو دنیا است. چی میخوام بگه؟ این روایت به ما میفهمونه که تا وقتی علاقه به دنیا داشتیم حقیقت ایمان رو نمیتونیم درک بکنیم، نمیشه. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام میفرمان دنیا و آخرت هوو هستن. یه مردی که دوتا زن داره، چطور این دوتا زن مایل نیستن توی خونه با هم جمع باشن؟ دوست دارن جدا باشن، کنار هم نه. دنیا و آخرت هم جمع نمیشه. جمع نمیشه نه از نظر ظاهری، باز دنیا تو فکرتون نره، نگید پس هر که از دنیا داره استفاده میکنه از آخرت نمیشه. تو دل رو داریم میگه، محبت، اتصال، هر اندازه دل وصل به دنیا شد به همه اندازه از آخرت یقینا دور میشه. هر اندازه محبت به دنیا بود، محبت آخرت کم گذاشته میشه. دنیا و الاخره ورتان با زاد ورتان امیر المومنین علیه السلام میفرمان ذره هوا رو میگن دنیا و آخرت دوتا هوا هست هر اندازه محبت به یکی انسان میگه از اون یکی کم میشه اگه محبت به آخرت اومد تو دلمون به اندازه که شوق به آخرت میاد همون لحظه انسان احساس کنه شوق به دنیا داره کم میشه تو دلش یعنی دقیقا یه چیز رو مثلا تصور بکنید 50-50 بعد بیاید بگید که این 50% علاقه به آخرت رو اضافهش بکنیم 60%ش بکنیم علاقه به دنیا میشه 40%. اون خلایی که تو محبت به آخرت است 40% خلع داره هنوز اون فضای تو خالیشو محبت به دنیا میگیره. اگه دل اومدیم قوی ترش کردیم یعنی 60% محبت به خدا رو کردیمش 80%، 20% خالی محبت به دنیا میاد تا برسه به جایی که دل انسان کمال وصل به آخرت رو پیدا بکن، کمال الانقطاع الیک. کمال انقطاع به آخرت کمال انفصال از دنیاست. ای کاش این حالتها رو میافتیم ولو برای یه لحظه میچشیدیم انقطاع از دنیا چه میکنه با اولیای خدا، اونهایی که گریه های طولانی میکردن تو شبها روزها گاهی شب و روز نداشتن تو دنیا بودن استفاده از مظاهر دنیا میکردن اما دل وصل به آخرت بود. اون جایی که مرحوم هاشم محمد حسین نجفی میفرمایند نشستم فکر کردم در فنا دنیا، دیدم دنیا با همه چیزهاش فانی میشه و چیزی که فانی میشه شایسته نیست انسان روش سرمایه بگذاره. آخرت جلو چشمم اومد، ببینم دارم میرم به سمت آخرت، تمام میشه، دستم خالیه، چه بکنم؟ بالاخره بعضی قبل از اینکه سفر رو آغاز بکنن شروع میکنه بارشو میبنده و بعد سفر میکنه، بعضی هم نه را میفتن تو سفر تو را هی یادش میاد که فلان چیز رو برنداشتیم، فلان چیز رو میخواستیم، فلان چیز این مرد بزرگ که میفرماد انی ما رأیتو من نفسی انی عصیت الله طرفت عین، من به خودم که مراجعه میکنم یادم نمیاد یک لحظه معصیت خدا رو کرده باشم. یه همچین شخصیتی وقت ببینید شدت علاقه به آخرت او رو چه میکنه، همچین دیوانه خداش میکنه که دیگه شب و روز نمیشناخت، همش گریه میکرده. اونم گریه های بلند، نه اینکه گوشه اتاق بشینه یواشش اشک بریزه، گریه هایی میکرده که همسایه ها صدای او رو کاملا میشنیدند. اینطوری اشک میریخته، ناله میزده. و خب برای مردمی که علقه به دنیا دارن اینا قابل توجیه نیست، میگن چرا؟ مرحوم قاضی اینطور بودن و خیلی از بزرگان دیگه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ببینید در اوج محبوبیت بین مردمان که اگر کسی 1000 این محبوبیت رو داشته باشه، آنچنان وابستگی به مردم پیدا میکنه که حد نداره. امام هیچ وابسته نیستند. حالا من چیز دیگه اصلا میخوام عرض کنم. امام درست حالا وابستگی به مردم نداشتن، اما حرص به تبلیغ دین تو وجودشون بود. این دیگه برای ما خیلی عجیبه. ایشون که حریص بودن به هر شکلی ولو 1 نفر رو دعوت به دین بکنن، افرادی رو که این رو میدونستن و تو این جهت خیلی شدید تلاش میشن، شبانه روزشون وقفه به دین بود دیگه. خب معلومه کسی که خیلی حریص باشه برای تبلیغ دین، لوازمش از خدا میخواد. اولا خدمتی که جوارهی، برای خودش هم دعا نمیکنه، دعا میگه خدایا برای خدمت به خودت جواره همون قوی بکن، سلامتی بده، عمرم بده، طولانی بکن، میخوام خدمت به دینت بکنم. اما برای عاشق خدا یه چیز فوق این هست که دیگه اون برای ما قابل تصور نیست. و اون لقاء اللهه. و این نشون میده شدت انقطاعشون را از دنیا. تو اوج حرص به تبلیغ که یه انسان حالت رو تصور بکنه، میبینه ولو 1 ساعتش هم براش غنیمته. یه ساعت به عمرم اضافه شه، یه خدمت دیگه میکنم، یه اطلاعیه میدم، میلیون ها انسان تو سراسر جهان به این اطلاعیه من تحریک به سمت دین میشن. اما نه، یه کشش دیگری تو باطن هست که سر به زنگال که برسه یه امید روش به یه طرف دیگه است و به مردم نیست. اونجا میفرماد به مردم بگید دعا کنن خدا مرا بپذیره، چون میترسن این دعاهای مردم مانع بشه. مردم دارن میسوزن دعا میکنن که خدایا سلامتی رو برگردون، میترسن. این آقا هم آقایی بود دیروز، این تو حریص بود به تبلیغ، حالا حرف عوض شده. بله، این همون جمله ایست که تو ماه مبارک رمضان تو دعای ابو حمزه میخوندید: الهی حبب الی لقائک. عجب جمله ایست واقعا. خدای لقاء خودت رو محبوب نزد من بکن. ای کسی خواست ملاقات خدا محبوب بشه، معشوقش لقاء الله باشه، این باید از دنیا دل بکنه، زهد باید پیدا کنه. وقت یه درجه بالاتر از این داریم دیگه، اینا چیه که عقل ما درکشو مشکل بکنه. تازه انسان به اینجا که میرسه، دل از دنیا کنده، محبوبش لقاء خداست، فوق اینم یه بشرهای دیگه هستند. اونا دیگه کیا هستند؟ اونا کسانی هستند که محبوب خدا لقاء این هاست. خیلی فرق میکنه. یه وقت من نگاه میکنم دل من معشوقش کیه، یا خدا علاقه منده به لقاء بشر میشه. میشه همچه چیزی؟ تکی باشه. خیلی فرق است بین کسانی که مشتاق بهشتن و کسانی که بهشت مشتاق اونهاست. حدیث داره سلمان اینطوریه، بهشت مشتاقه که سلمان واردش بشه. اصحاب امام زمان علیه السلام روایت داره وقتی آقا ظاهر میشن، این اصحاب خاصشون پاشون رو هر زمینی میگذارن، اون زمین زیر پا افتخار میکنه به اون قسمت بغل دستیش، افتخار میکنه که امروز پای یکی از یاران خاص امام زمان علیه السلام رو من قرار گرفت، زمین افتخار میکنه به قدم های اونها. اینا دیگه کیا هستن؟ در صورت یک مخلص داریم و یک مخلص. مخلص اونه که خودشو خالص کرد، مخلص بالاتره، اونه که خدا او رو به خلوصی پذیرفته. این دوتا جمله خیلی مهمه. الهی حبب الی لقائک، لقاء خودت رو برا من محبوب بکن، یه جوری باشه دلم کنده از دنیا باشه، فقط متوجه به تو باشه. بالاترش میگیم و احبب لقائی، خدایا تو هم لقای من رو دوست داشته باش. سوال شده که راجع به بندگی مقداری باز توضیح بدیم، چه کنیم تو واقعا عبد بشیم. البته این واقعا عبد شدن خیلی مشکله، گفتنش هم برای من سخته، چون حق بنده نیست اینجا این صحبت ها را بکنم. اما میگیم تو انشاءالله خدا لطف بکنه بهمون عطا بکنه. بنده اونه که هیچ اشتهایی دیگه تو وجودش نیست. خواهش تو وجودش نیست. تنها خواهشی که داره خواهش خدا است. یکی از اساتید اخلاقمون در سن پیری یه موقعی به من میگفتن که من تو این سن خیلی عیاش شدم. متعجب کنم یعنی چی عیاش شدم دیگه، یعنی چی؟ بعد توضیح دارم گفتن نمیدونم چی شده، خیلی خواسته تو دلم افتاده، ای اینا میخوام اونا میخوام، مکه میخوام مثلا، ای اصرار میکنم اونا میخوام مکه، نمیدونم خواسته فلان کمالو میخوام. مقامات معنوی رو میخوام، زیارت قبور امیت ها را رحم السلام میخوام و در محضر حضرت بقیت الله رو نافده رو میخوام. مثلا میگفتم عیاش شدم آخر عمریه و عیاش شد، خیلی هم تو دلمون اینه میخواد اونه میخواد. این یه چیزیه واقعا. ما تو این حالت خیلی که میان باره به اینجا میرسیم، اما عبد فوق اینه. اون عبده که دیگه عیاش هم نیست، یعنی دیگه نمیگه خدایا میخوام، میگه چی میخوای. اورید و الله اورید، از یکی از عرفا پرسیدن ایوشی انتورید، چی میخوای، چی میل داری. گفت اورید و الله اورید، میخوام که نخوام، اراده کردم که اراده نداشته باشم. یعنی یه اراده فقط کردن با اینه که ببینم خدا چی میخواد. یه تصمیم گرفتن. ای کسی تصمیم اینا نگره و هزاران تصمیم باید بگیره، که تصمیم گرفتم برم جلسه، تصمیم گرفتم قضا بخونم، تصمیم گرفتم حرف بزنم، تصمیم گرفتم روزه بخونم، تصمیم گرفتم کتاب بخونم. اون میگه من همه این عیاشی ها رو، خواسته ها رو گذاشتم کنار، فقط یه خواسته دارم، خواستم اینه که خواسته دیگه نداشته باشم، اینه میخوام، میخوام به اینجا برسم. سوال دیگه شده که وجود انقطاع 100% از دنیا، یا ممکن است کسی با این حالت دوباره علاقه به دنیا پیدا کند؟ اگه لطف خدا بالا سرمون باشه مطمئنیم به لطف خدا، اما اگه بناست ما با پای لنگ خودمون این مسیر رو طی بکنیم، اصلا انقطاع 100% پیدا نمی کنیم. اگر هم یه انقطاعی جزئی پیدا بکنیم، احتمالی که خرابش بکنیم خیلی زیاده. لذا تو همه کارم باید توکل به خدا بکنیم. خدا خوب وکیلیه، وکیل باید بگیریم. وکیلیست که قدرت داره، علم داره، آن نیازهای ما رو میدونه چطوری از ما دفاع بکنه. خوب وکیلیه. و علالله فلیتوکل المتوکلون، که توکل ها فقط به خدا باید توکل، توکلتون به خدا باشه، خدای متعال هم لطفشون قدر زیاده که دیگه کمالی رو که به ما داده از امون پس نمیگیره. چگونه بفهمیم که حب دنیا داریم؟ گفتیم همون دو نشانه رو عرض کردیم. چگونه بفهمیم که حب به آخرت داریم و چه مقدار حب داریم؟ دیگه اون دو نشانه حب دنیا اگر نبود، به همون اندازه حب به آخرت پیدا میشه. چگونه میشد شخصی راغب به طرف آخرت باشد و قبول داشته باشد ولی حب نداشته باشد؟ نداریم همچین چیزی. کسی که راغب به آخرت، این رغبتش سببش خوب بشه. وقت معلول بدون علت که نمیشه که. بگم من میل دارم مثلا این آب رو بخورم اما علاقه ندارم، اصلا میل من زیر بناشو علاقه است، علاقه سبب میل میشه. ولی اگه نفرت داشته باشم که میل ندارم دیگه. و علاقه دنبالش رغبت میاره، تمایل میاره. ما اگه علاقه به آخرت پیدا کردیم و راهش هم همون تفکر تو بقای آخرت، خیر و ابقا وللآخرت و خیر لک من الاولا، اگه توجه به این آخرت پیدا بکنیم، آهسته آهسته مطالعه برامون کشف میشه که یدرک ولا یوسف. الهی حبب الی لقاءك و احبب لقاء خدایا. کمک من کن به توانی ملاق من دو به لقای تو شویم، محبوب ما لقای تو باشه. پروردگارا ما را به گونه ای کن که تو هم دوست داشته باشی لقای ما را. صلی الله علیک یا جعفر ابن محمد ایها الصادق يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله أيام مصادف با شهادت رئیس مذهب امام ششم صلوات الله و سلامه علیه. شنیدید در آخرین لحظات امام رو مسموم کرده بودن، در این حال دستور دادن همه دوستان اقوامشون جمع شدن. تو همون لحظه های آخر دور بستر آغاز شما کرده بودن، چشمان مبارک رو باز کردن، اون وصیت تاریخی رو فرمودن. به شفاعت ما نمیرسد اون کسی که نمازش رو سبک بشمارد.